بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نحل توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اتا امر الله فلا تستعجلو سبحانه و تعالی عما یشرکون ینزل الملائکة بالروح من امره على من یشاء من عباده انه لا اله الا انا فاتقون. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. در جریان استعجال، همونطور که ملاحظه فرمودید، مؤمنین منزه از استعجال بودند. گاهی ممکن است با آیه سوره مبارکه بقره استدلال بشود، آیه 214 سوره مبارکه بقره که قبلا بحث شد، که مؤمنین هم گاهی مبتلا به استعجالند. در آیه 214 سوره بقره به این صورت آمده است: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. ممکن است از این آیه استفاده بشود که اگر یاری خدا تأخیر بیفتد، مؤمنان هم استعجال میکنند، میگن متى نصر الله، پس کو یاری خدا. قبلا در سوره مبارکه بقره همین آیه 24 که مطرح شد، اونجا بین این سه قسم فرق گذاشته شد. یه وقت توقع بر این است که این شیء قبل از وقت مقرر خود پدید بیاید، حاصل می‌شود. یه وقتی این شیء در وقت مقرر خود حاصل می‌شود، یه وقتی هم دیر می‌شود، از وقت مقرر می‌گذرد. ای کسی توقع داشته باشد که اون شیئی که محدود و مقرر است قبل از وقت معینش نازل بشود، این میشه استعجال، شتاب زدگی و درخواست عجله. اگر چون چه در وقت مقرر خود حاصل بشود، استعجال نیست، چون که استبطاء هم نیست. ولی اگر تأخیر بیفتد، از وقت مقرر فاصله بگیرد، میگن استبطاء، بود کندی صورت گرفته است، بطیع شده است. آیه 24 راجع به استبطاء است، یعنی مؤمنان نه تنها عجله نکردند، بلکه صبر کردند تا وقت مقرر بشود. وقت مقرر شد و یاری نیامد. از وقت مقرر به گمان اینها که گذشت، باید استبطاء کردن، مفتن متى نصر الله. این در صورتی که از این متى نصر الله ما استبطاء بفهمیم، یعنی دیر شده، چرا نیامده، نه چرا زود نیامده، بلکه چرا از وقتش گذشته است. ولی اگر استدعا باشد، چون وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم تو همین دعا هست که پیغمبرم میگوید، خب پیغمبر نه تنها استعجال ندارد، استبطاء هم ندارد، هر دو از او دور است. این استدعاست، درخواست نصرت الهی است. اگر درخواست نصرت الهی باشد، همونطوری که استعجال نیست، استبطاء هم نیست. اگر استبطاء باشد، این قابل تفکیک است که نسبت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم استدعاست و نسبت به دیگران استبطاء است. پس استبطاء یعنی چیزی از وقتش به گمان او بگذرد و نیاید. این برخلاف استعجال است. سوره مبارکه بقره آیه 214 است راجع به شما که تشریف داشتید بعد شما که تشریف داشتید در مباحثه که اونجا نسبت به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم استدعاست، دعاست، این نقصی نیست. نسبت به برخی از مؤمنان ممکن است استبطاء باشد، اگر نسبت به اونها هم استدعا بود که کلن صالح است، اگر نسبت به اونها استبطاء باشد چون اونها معصوم نیستن عیب ندارد، ولی نسبت به وجود مبارک حضرت یقینا استدعا است. عجله بله، ولی هر دو یکسان سخن نمیگوین که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که تسلیم محض امر الهی است که هرگز نمیگوید خدایا دیر شد، که از خدا درخواست میکند اما هرگز نمیگوید دیر شد. مسئله استبطاء و استعجال چون این تعبیرات در آیه یا روایت نیست، اونجا ممکن است که سرعت و بوس بشود یا عجل و تأخیر بشود. در آیات قرآن کریم عجل و تأخیر کنار هم است که اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، استقدام است و تأخیر، لا یستقدمون ساعة ولا یستأخرون. ولی بر تقدیر عجله به این معنا که مذموم است به مؤمنان اسناد داده نشد. مطلب دوم آن است که اون چه که عدل قرآن، اون که عدل قرآن کریم است، عترت طاهرین علیهم السلام است، نه روایت. روایت عدل قرآن نیست، چون روایت صحیح دارد، ضعیف دارد، ضعیف دارد، قوی دارد، مجعول دارد، منقول دارد، صحیح دارد، باطل دارد. لذا روایت را باید بر قرآن عرض کرد، و اگر چون مخالف قرآن بود مضروب علی الجدار است. روایت هرگز عدل قرآن کریم نیست، اون که عدل قرآن کریم است و همتای قرآن کریم است عترت طاهرین علیهم السلام. استدلال به روایات در کلمات معصومین فراوان است. اساس شریعت بر همین است که انسان هم به سنت مراجعه کند، هم به کتاب الهی. هم حسبنا کتاب الله باطل است، هم حسبنا السنه باطل است. وجود بارک هست تعبیر سلام الله علیه تو اون آخرین مرحله هم که وصیت میکند میفرماید این دو ستون رو نگه دارید، این دو چراغ رو نگه دارید، اقیم و هازین العمودین و اوقد و هازین المصباحین. اینا دو ستون دینن، یکی قرآن است یکی سنت. اینا دو مصباح دینن، یکی قرآن است یکی سنت. بعد در این حال که الله الله فی القرآن که لا یسبقکم بالعمل بالقرآن غیرش، در کنار سنت را هم یادآوری میکنه. اما در جریان دستوری که به ابن عباس میدهد که شما با خوارج از راه قرآن احتجاج نکنید، از راه روایت احتجاج بکنید، برای اینکه قرآن بر منزله قانون اساسی است، خطوط کلی، معارف کلی، عقاید کلی، عصمت، رسالت، ولایت، امامت، اینا رو مشخص میکنه، خطوط کلی رو. اما رو شخص معین این که با قرآن نیست. اگه کسی بخواهد با قرآن عمل میکنه، خب تو قرآن اون کاری که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم کرد، علا رؤوس الاشهاد دست وجود مبارک هستوی رو گرفته بود، فحازا علی جن مولا، اینجور که تو قرآن نیست. اگر حضرت در اون دستور به ابن عباس فرمود با خوارج از راه سنت احتجاج بکن نه از راه قرآن، برای اینکه یه نیروی اجرایی، حکومت، یه دستگاه اجرایی با جزئیات و مصادیق کار دارد. یه وقت انسان بحثای عمیق علمی کار دارد، خب این قرآن منزل قانون اساسی است، معارف کلی را بیان میکند. یه وقت است که نه، جزئی است و خصوصی است. بالاخره کی به جای پیغمبر صلی الله علیه و سلم می نشیند؟ این رو با حدیث قدیر و امثال حدیث قدیر مشخص بکند. فرمود شما اگر با قرآن احتجاج بکنی، قرآن حمال ذو وجوه است، وجوه فراوان تحمل میکند، تقول و یقول، این به جایی نمیرسد. شما در نماز در روزه بخوای به قرآن احتیاج بکنی، تو قرآن کلیات نماز و روزه است، هرگز مبتلات و قواطع و امثال ذالک تو قرآن راجع به نماز و روزه تو قرآن نیست. برای این گونه از امور جزئی الا ولا بد باید به سنت مراجعه کرد. رضا به ابن عباس فرمود به این که با خوارج وقتی میخوای مهاجه کنی با روایات ما به سنت مهاجه کن نه با قرآن. ولی در معارف کلی گوشنی بارک حضرت خود در خطبه های فراوان فرمود میخوای درباره توحید درباره صفات الهی بحث بکنی به قرآن کریم مراجعه کن. فما دلک علیه القرآن فأتم به، هر چرا قرآن تو را هدایت کرده است اعتماد بکن، اقتدا بکن، و هر چی که در قرآن کریم نیست به همچنین در سنت نیست این راه شیطنت است، این راه ها را رها کن و مانند آن. خب در اصل جریان حکمیت هم وقتی که حضرت زیر سوال رفت فرمود ما حکمیتمون برای تحکیم قرآن بود که قرآن حکومت کند، انا لم نحکم الرجال بل انما حکمنا القرآن. در اون خطوط کلی سخن از قرآن است. وقتی قرآن تثبیت شد خود قرآن ما را به سنت دعوت میکند، برای که صریح آیات قرآنی این است که ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود انی تارکم فیکم مستقرین. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود من کنت مولا و هزارها دلیل دیگر. خود قرآن وقتی به عنوان قانون اساسی پذیرفته شد قرآن ما را به سنت هدایت میکند. فرمود هر چه پیغمبر گفت شما اطاعت کنید، هر چه نهی کرد شما منتهی بشوید. پس اون چی که عدل قرآن کریم است اعتراض است نه روایت، و روایت در مسائلی است که خطوط کلیش قرآن تأمین کرده، بعد تطبیقاتش، جزئیاتش، فروعش، شرحش، تخصیصش، تقییدش، قرینه بودنش، همه اینها بهده روایات. مطلب بعدی آن است که تقدیم تسبیح بر تعالی برای آن است که محور اصلی بحث ها نزاهت خدای سبحان از شریک داشتن است، لذا تسبیح مقدم است. گاهی تسبیح مقدم بر تعالی است و گاهی هم احیانا ممکن است که تعالی مقدم باشد یا تنها ذکر بشد، ولی در این گونه از موارد که محور اصلی مبارزه با شرک و احتجاج با مشرکان است تسبیح مقدم است. مطلب دیگر است که این تعالی اما یشرکون تکرار شده است، هم در آیه اول هم در آیه سوم. هم در آیه اول فرمود تعالی اما یشرکون، هم در آیه سوم فرمود تعالی اما یشرکون، چون خطاب بالاخره با مشرکین، خطاب مشرکین است. اون تعالی اما یشرکون درباره آن است که مشرکان اصنام و اوثان را شرکای خدا قرار دادن و اگر چون که عذاب الهی بیاید فکر میکنن که بت‌ها از اونها شفاعت میکنن، ها اولای شفعاء اونا عند الله. اونجا فرمود سبحانه و تعالی اما یشرکون، خدا شریکی ندارد که جلوی عذاب الهی را بگیرد. اما در مسئله خلقت آسمان و زمین فرمود اوش متعالی از آن است که در آفرینش شریک داشته باشد. اون یشرکون غیر از این یشرکون است. اونجا یشرکون فی الشفاعت فی العباده، اینجا یشرکون فی الخلقت و ربوبیت و تدبیر و مانند آن. مطلب بعدی آن است که این که فرمود اتا امر الله فلا تستعجلوا سبحانه و تعالی اما یشرکون ينزل الملائكه بالروح، این روح اون چه که از سوره مبارکه نبع قرار گرفته این از یه موجود مشخص خارجی است که در قیامت صف هم نظیر فرشته ها در صف حاضران شرکت میکند. آیه 38 سوره مبارکه نبع این است یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. این منوشه وصف نفسانی نیست، نظیر عدل، نظیر تقوا و نظیر علم اینا نیست، یه موجود مشخص خارجی است که این صف می‌بندد همراه فرشته ها. و این حقیقت بر اساس اون چه گفته شد قل الروح من امر ربی، یعنی از عالم امر است. عالم امر هم ذات اقدس اله مشخص کرده است که علی الله الامر و الخلق. اگر منظور از این امر تدبیر نباشد، منظور از این امر امری باشد که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی روح از عالمی است که با کن فیکون حل است، نه با خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، نه با قدر اقواتها فی اربعه ایام. او متضمن و متمکن نیست که زمان و مکان داشته باشد، با کن فیکون حل می شود. در جریان آفرینش حضرت عیسی سلام الله علیه یا همچین آدم، در این که خدای سبحان وقتی بدن را تأمین کرد ثم قال له کن فیکون، که این تو سوره مبارک آل عمران بحثش گذشت، در جریان روح سخن از کن فیکون است. کن فیکون بودن تدریج بردار نیست، زمان بردار نیست. مثل این که کل قیامت دفعتن میخواد ظهور پیدا کند، وقتی اشراط و سیاه ظهور پیدا میکند اینها زمانی است، به تدریج آسمان ها و زمین بساطشون برچیده می شود، بر عرض و قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویات و بیمینه، اینا برچیده می شود. اما وقتی میخواد قیامت قیام بشه بکنند، فمود به ما امر الساعت الا کلمه البصر او هو اقرب، کل جهان تازه به اندازه چشم به هم زدن یا هو اقرب حاصل می شود. این ما هو او هو اقرب شاید ناظر به این باشد که اصلا زمان در کار نیست، برای اینکه زمان به وسیله حرکت است، حرکت به وسیله متحرک است. اگر یک شمسی باشد، اگر یک قمری باشد، اگر یک زمینی باشد، اگر یک کرهی باشد، اگر منظومه شمسی باشد، اگر چیزی حرکت بکند زمان پیدا می شود. اما اگر کل اینها بساطش برچیده شد، دیگه ما زمانی نداریم. کی و کجا سؤال از زمان و مکان است. این چی نیست که جریان معاد نظیر جریان تاریخ‌های هجری یا شمسی یا میلادی باشد، شمسی یا قمری یا میلادی باشد، که در فلون تاریخ میلادی یا فلون تاریخ شمسی قیامت قیام می‌کند. برای اینکه اصلا تاریخ برچیده می‌شود. اگه ما تاریخ نداشتیم، زمان نداشتیم، دیگه نمی‌شود گفت که در فلون تاریخ هجری یا فلون تاریخ میلادی قیامت قیام می‌کند، که کل این نظام برچیده می‌شود. آسمان نیست، زمینی نیست، دوباره میخواد ساخته بشود. اگر آسمانی نیست، زمینی نیست، زمانی نیست تا ما بگوییم به این که این در کی واقع میشود در تشارش تاریخی. تو روایاتی که مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی تو سماع عالم بهار نقل کرده است، اونجا دارد بین نفخ سوره اول و نفخ سوره ثانی 400 سال فاصله است. این بزرگوار به زحمت افتاده، خیال کرده این سال همین سالای عادی است، به زحمت افتاده خب اگه سال هست پس زمان هست، اگه زمان هست پس فلک هست، پس فلک الافلاک معدوم نمی شود، در حالی که اصل فلک افلاک خبری نیست، چه رسد به این که بین نفختین فلک الافلاک بمونه، بین نفخ اول و نفخ ثانی فلک الافلاک بمونه. به هر تقدیر امر الساعه و ما امر الساعه الا کلمه البصر او هو اقرب، در همون سوره بارکه نحل که شروع شد اونجا این مسئله کلمه البصر او هو اقرب هست، بخواست خدا که بعدن خواهد آمد، که فرمود این جریان معاد کلمه البصر او هو اقرب هست، انشاءالله بخواست خدا خواهیم خوند، تو همین سوره بارکه نحل است. خب آیه 77 همین سوره مبارکه نحلی است که ولله غیب السماوات والارض و ما امر الساعه الا کلمه البصر او هو اقرب. این او هو اقرب ناظر به آن است که دیگه زمان نیست، مثل دنا فزر لافکان قاب و قوسین او ادنا، یعنی ما دیگه لفظی نداریم تعبیر بکنیم. خب بنابراین خلقت آسمان و زمین شریک بردار نیست، چه اینکه اگر عذاب الهی نازل شد کسی شفاعت نمی کند. روح در اون روز در روح بخیم در معاد در بعد از نفخ ثانی یه موجود مجردی حاضر است. فرمود قول روحو من امر ربی، اگه من امر ربی شد امر الهی از سنخ مجردات است، کن فیکون است و زمان بردار نیست، مکان بردار نیست به مانند آن. ملائکه را در صحبت روح همراه روح یا به روح به سبب روح این با چه مصاحبه باشد چه با سببی باشد چندان تفاوتی نمی کند، بر هر که از بندگانش که بخواهد نازل می کند. اگر اونها منصب نبوت و رسالت و امامت و امثال ذلک که مشروط به عصمت است می آورند، یه انسان های کاملی است که الله اعلم و حیث یجعل رسالته و نبوته و امامته و ماننده. اما اگر نه، اصل هدایت است، اصل لطف الهی است که مطابق می شود با خطوط کلی فالهمها فجورها و تقواها. این ممکن است فرشتگان الهی نازل بشوند، خیلی از علوم را، خیلی از معارف را به انسان‌های وارسته عطا بکنند، چون اینها زیر مجموعه نبوت و رسالت و امامتن. اگر شیاطین از یک سو تمام تلاش و کوشششون این است که نشیاطین لیوهون الى اولیاء هم لیجادلوکم، فرشته ها هم یوهون الى اولیاء خودشون. بسیار از مطالب است که انسان وقتی درس و بحثش رو به عهده دارد مطالعه میکند، نه از کسی شنیده نه در کتاب دیده، ولی هنگام مطالعه در ذهنش برق میزند. اینکه تصادفی نیست، اینکه شانس و امثال شانسی از شرافات است نیست، بالاخره یه معلمی این مطلب نورانی علم رو به آدم داده دیگه. همونطوری که مغالطاتی که ادعی میکنن، شبه اندازی که نسبت به نظام اسلامی میکنن، این شبهه ها، این ویروس های شبهه، این مغالطه ها که طبق شانس و خرافات که نیامده، طبق بخت و اتفاق که پیدا نشده، این ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم لیجادلوکم هست، اینا وسوسه های شیطانی. تمام مغالطات 13 گانه به دخالت شیطانه. هیچ ممکن نیست کسی بیراهه برود مگر اینکه یه غلط اندازی هست به نام شیطان. آدم اگر برای رضا خدا در صبح سوی نداشته باشد، گرفتار همین این القاعات شیطانی است. ان شیاطین لیوهون الی اولیاهم لیجادلوکم، اینا میشوند جزء شیاطین الانس. از اون طرف هم ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه تو الا تخافوا ولا تحزنوا. خب فرشته ها بر خیلی ها نازل میشوند، مردان الهی که دینشون رو یافتن، باور کردن، در دینشون مستقیم بودن، نه امام نه پیغمبر، معصوم هم نیستن، مؤمن عادی هن. اینا مطالب خوبی، تأییدات خوبی، الهامات خوبی نصیبشون میشه. اینا جزء ملائکت الانس هن در برابر اون شیاطین الانس. منتها شیاطین الانس را قرآن تصریح کرده، ملائکت الانس را تصریح نکرده. بالاخره ملائکه بر اینا نازل میشوند طبق این دعایی که فرمود الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. خب اگر این ملائکه نسبت به افراد عادی نازل بشوند، معارف را بهنها یاد میدن، علوم را بهنها یاد میدن، اینا یا گوینده خوبیان یا نویسنده خوبیان، راهنمای خوبیان، رهبر خوبیان، بالاخره چیزهایی را فرستادهای الهی، ملائکه الهی بهنها یاد میدن. ملائکه که همه اینا حاملان عرش نیستن، همه اینا که جبرئیل و میکائیل و اسرافیل نیستن، ملائکه هم درجات و گوناگون و فراوانی دارن. اگر ملائکه الارض غیر از ملائکه السماست، ملائکه العلم غیر از ملائکه الرزق است، ملائکه الشفا غیر از ملائکه الرزق است، این ملائکه درجاتی دارن، هر کدام از اونها مأموریتی دارن، چون که شیاطین هم درکاتی دارن. هر شیطانی برای هر کسی از باب ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم کار نمی کنند. بنابراین هم این آیه می تواند نسبت به انبیا و اولیا و معصومین علیهم السلام مراحل عالیه را شان بشود، هم نسبت به شاگردان اونها مراحل وسطا و نازله را شان بشود. البته این مراحل وسطا و نازله با سمت همراه نیست، با اسمت همراه نیست، همون تأییدات الهی است. روح درجاتی دارد، اون ممکن است مأموران نازل خودش رو اجرا بکند، روح چون اشراف دارد گاهی کار را بلاواسطه انجام میدهد، گاهی کار را معلواسطه. نسبت به معصومان علیه السلام بلاواسطه است، نسبت به مأموران افراد دیگر معلواسطه است، بالاخره اون این سمت را دارد. و از اون جهت که پیام اونها حیات بخش است، مثل روح است، گفتن روح. روح وحی نیست، روح کلمه نیست. و اگر احیانا بر روح کلمه اطلاق شده است، برای آن است که کلمه بر موجودات خارجی هم اطلاق می شود. لو ان ما فی الارض من شجره الاقلام و البحر یمده من بعده سبعة ابحر لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی. این آیه و آیه دیگر هر موجود خارجی را کلمت الله می داند. گذشته از که در جریان هستی عیسی سلام الله علیه، در جریان هستی یحیی سلام الله علیه و تعبیر به کلمه شده است. این کلمه بعضی ها کلمه خدا، بعضی گفتگوی خدا، بعضی گفته خدا، بعضی کلمت الله هم، بعضی خدا با اونها مکالمه می کند. فرق عیسی و موسی سلام الله علیه ما همین است. به کفا به ذالک فارقا، یکی خدا با او حرف زد، لکلم الله موسی تکلیما، یکی خودش حرف خداست. ان الله یبشره که به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. خب خیلی فرق است، یه وقت است که مخاطب خداست، یه وقت حرف خداست، این رو متکلم نزدیکتر است. به هر تقدیر ینزل الملائکه بالروح من امره علی عباده، این عباد درجاتی دارن، اون تنزیل هم درجاتی دارد، ملائکه هم درجاتی دارن، امر هم درجاتی دارد. خب جامعه مشترکش همین دو چیزه، یکی معرفت که به ایمان برمیگردد، یکی عمل صالح. انسان یه بخشش به این است که از مدارج عالی کمالات علمی را دریافت کند، اونجا جای کار نیست، اونجا جای ادراک است. آنچه را که انسان از بالا تلقی می کند، دریافت بکند، علم است و معرفت. بخش دیگرش ناظر به این است که در طبیعت آنچه که مربوط به بدن اوست یا جامعه اوست یا زمان و زمین اوست کار انجام می دهد. این بخش دومه. انسان که غیر از این دو بود حیثیتی ندارد، یا از بالا می گیرد میشه علم، یا در طبیعت پیاده می کند میشه عمل. اونی که از بالا می گیرد باید توحید باشه. حالا یا توحید ذات است، یا صفات است، یا افعال است، یا آثار است، بالاخره بخش معرفتی و ایمانی است. اون چی که انجام میدهد به نام تقواست. رضا فرمود ملائکه همین دوتا کار رو بادم یاد میدن. انذر و چی بگه؟ انذار کنی به مردم، ابلاغ کنی لا اله الا انا. این به علم و توحید برمیگرده، چون همه اون امور هم اگر نبوت و رسالت است، بالاخره رسالت از طرف خداست، اینا به توحید برمیگردد. و تقون به عمل برمیگردد. پس اون به قوه علمیه است، این به قوه عملیه. به اصطلاح خواستید بگید، بگید عقل نظری و عقل عملی، حکمت نظری و حکمت عملی. ساده‌تر خواستید بگید، بگید علم و عمل. به هر زبانی که بخواهید بیان کنید، این آیه تحمل اون را دارد. ضمیر انه ضمیر شأن است، نه ضمیر قصه که مؤنث باشد. ضمیر شأن بالاخره این مذکر است، ضمیر قصه مؤنث است. انه و انها ضمیر غیبت مال شأن و قصه است، اما انا ضمیر متکلم است. ینزل الملائکه بالروح من امره علی عباده انه شأن، انه لا اله الا انا، که به علم برمیگردد، و تقون به عمل برمیگردد. البته همونطوری که قبلا براز فرمودید، این تقوای از خدا بالاتر از اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره است. حالا چون آستانه اذان هست و همین مقدار اتفاق کنیم. الحمدلله.